پاره 9 از کتاب هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. دنیز گفت حق با توه. یه مستند دیده بودم. زنی برای اینکه کودکی رو که زیر ماشین مونده بود نجات بده، ماشین یه تونی رو بلند کرده بود. همونطور که گفتی ما فقط این جسم مادی نیستیم. اندازه هیچ کس فقط توان جسمیش نیست. ظرفیتمون خیلی بیشتر از ایناست. اما اینکه چرا به ظهور نمیرسه و چی مانعش میشه رو نمیدونم. به نظرت چرا همیشه ضعیف و ناقص هستیم؟ گفتم اطرافیان، باور و قدرت تخیلمون. یعنی چطور؟ انسان محصول اطرافیان خودشه. اطرافیانت هرچی رو باور کنن، تو هم بعد از مدتی بیون که متوجه باشی مثل اونا فکر میکنی. هرچی باور کنن رو باور میکنی. ما باورایی داریم که برای ما تبدیل به مانع میشن. ما زنجیرها و حصارهایی داریم که اصلا متوجه اونا نیستیم. دیوارهای نامرئی در اطراف ما که به ما شکل میدن. داستان راجر بینیستر رو شنیدی؟ وقتی متوجه شدم که دنیز به ادامه صحبتم با هیجان گوش میده، ادامه دادم. تا پیش از اون هیچ ورزشکاری 1 مایل رو زیر 4 دقیقه ندویده بود. طبق مطالعات پزشکی اون دوره بدن انسان توان دویدن 1 مایل رو کمتر از 4 دقیقه نداشت. اما راجر بینیستر این ادعا رو نمیپذیرفت. فکر میکرد که غیر ممکن نیست. چون کاری تا زمانی غیر ممکنه که کسی نتونه اونو انجام بده. روزی میرسه که راجر بینیستر در 2 ملی سال 1954 1 مایل رو زیر 4 دقیقه به پایان میرسونه. قسمت جالب کار اینه که بعد از اینکه بینیستر تونست زیر 4 دقیقه بدوه، طی 1 سال 70 ورزشکار دیگه تونستن زیر 4 دقیقه دور رو به پایان برسونن. سال بعد این تعداد به 150 رسید. چیزی که 2 سال پیش از اون علوم پزشکی غیر ممکن بودنش رو ازعام میکرد. به مرزی که به راحتی قابل عبور بود تبدیل شد. خب، چی شد که یه رکورد که سالها قبل قابل شکستن نبود، تبدیل به رکوردی شد که از اون به راحتی میشه عبور کرد؟ در اصل چیزی که شکست رکورد نبود، پیش‌داوری ها بود. وقتی پیش‌داوری ها بشکنن، ممکن‌ها به ظهور میرسن. سعی کردم برای دنیز شرح بدم که پیش‌داوری های اطرافیان چقدر میتونن محدود کننده و مقاوم باشن. گفتم برای همین باید دقت کنیم که اطرافمون با چه کسانی پر شده. بی خود نیست که بزرگامون گفتن به من بگو دوستت کیه تا بگم کیستی. مولانا هم میگه هر طایفه‌ای به جانب خیش کشند. زاغت سوی ویرانه و توتی سوی قند. ما متوجه قدرت و ظرفیتمون نیستیم. نمیدونیم که قادر به انجام دادن چه کارهایی هستیم. دنیز گفت حرفاتو قبول دارم. ببین، مثلا حدود 24 ساعته که چیزی نخوردیم. اما من احساس خوبی دارم. روزانه 3 وعده غذا میخورم. حتما چای یا قهوه رو با میان وعده میخورم. اگه این کار نکنم دستام شروع به لرزیدن میکنه. توانم کم میشه و زود عصبانی میشم. اما الان دارم کاری غیر ممکن رو انجام میدم و مشخصا تلفن همراه هم. قبلنم ممکن بود چند روز غیبم بزنه، اما تا حالا دیده نشده اینقدر از تلفنم دور بمونم. اما یاد گرفتم که لمس کردن زندگی قشنگتر از لمس تلفن همراهه. راستش به خودم افتخار میکنم. دنیزی که نمیتونست چند ساعت گرسنه بمونه، با اینکه 24 ساعت لقمهی به دهانش نگذاشته، هنوز قدرتمند و نیرومنده. شاید هم گرسنگیش منشأ فیزیکی نداشت و احساساتش گرسنه بودن. وقتی احساساتش سیر میشه، بدنش هم دیگه اونو آزار نمیده. سالها قبل منم اگه چند ساعت گرسنه میموندم، عصبانی می شدم و بدنم بیتاقت می شد و انرژیم تموم می شد. فکر می کردم بیمار شدم. برای همین به دکتر مراجعه کرده بودم. اما آزمایشات چیزی نشون نمی داد. مسئله به کلی در چیزهایی بود که یاد گرفته بودم. اگه گرسنه بمونی می میری. هرگز وعده های غذایی تو فراموش نکن. با فراموش کردنشون مغزت درست کار نمی کنه. همه اینا از کودکی در ذهنم کدگذاری شده بود. سپس تحقیق مفصلی در این باره کردم. متوجه شدم که گاهی پدرانمون یک هفته غذایی برای خوردن پیدا نمی کردن و گرسنگی می کشیدن. اما نهایتاً زنده می موندن. از لحاظ علمی هم انسان فقط با خوردن آب می تونه 60 روز زنده بمونه. البته توصیه‌ای به انجام دادنش نیست، اما لازمه که بدونیم بدنی داریم که با یک روز گرسنگی کشیدن بیتاب و ضعیف نمیشه. اگرچه خوب بود میتونستم یاغی پیدا کنم و میوه هایی جمع کنم، نگرانم که حال دنیز بد شه. به اون گفتم به چادرش بره و یادآوری کردم که برای بهتر شدن پاهاش استراحت کنه. گفتم میخوام کمی پیاده روی کنم. سریع حرفم رو قطع کرد و گفت نمیشه، منو تنها نذار. به اون گفتم تا 10 دقیقه دیگه برمیگردم. اینو که شنید، چون فکر کرد شاید میخوام به دنبال دستشویی در منطقه کم برم، اصرار نکرد. بعد از کمی راه رفتن چند باغ دیدم. بعد از اینکه انگورهای سبز دیدم احساس کردم جادو شدم. کسی رو دیدم که به آرومی انگور میچید. همچون پیکاسو در حال نقاشی. اون نیز جلوی چشمم بود و با قیچی باغبانی داشت انگور میچید. کاملا مشخص بود که خیلی در کارش غرق شده. با سروازی متین و تمیز. پیراهن آستین کوتاه آبیش اتو کشیده بود. شلوار خاکی رنگش هم تر و تمیز بود. نمیتونستم اونو نگاه نکنم. بیش از اون صبر نکردم و بهش نزدیک شدم. خیلی نگذشته بود که متوجه حضور من شد و با کنجکاوی و کمی نگرانی به من خیره شد. گفتم سلام. گفت علیک سلام. گفتم وقتی در باغتون قدم برمیدارم انگار با کفش کثیف وارد خونه تمیز میشم. دست خودم نیست. اینه که شنید لبخند زد. وقتی به اون رسیدم پرسید حالتون چطوره؟ گفت خوبم. بفرما نزدیکتر بیا. کدوم موسم تو رو از اینجا آورده؟ گفتم به قدری غرق در کارتون بودید و به زیبایی انجامش میدادید که شایسته گفتن دست مریضات هستید. خواستم حالا احوالی از شما بپرسم. گفت ای والا. این باغ درمانگاه منه. کار کردن با انگورها حال منو خوب میکنه. در این دنیا کاری بهتر از بودن در باغ هست؟ گفتم حق با شماست. باغبون به احتمال زیاد 50 ساله بود. به پیچونیش چین افتاده بود. با عینک باریک خودش که روی نوک بینیش گذاشته بود، طوری که انگار کتاب میخونه، انگورایی رو که چیده بود گردگیری میکرد. پرسید، در میانه این باغها دنبال چی میگردی؟ اهل این اطراف نیستی؟ گفتم با دوستم به جاده زدیم و داریم میگردیم. با دقت به صورتم نگاه کرد و هنوز فکرش درگیر بود. پرسید انگار تو رو از جایی میشناسم، نه؟ گفتم نمیدونم. انگار به نظرم آشنایی. از شبکه اجتماعی استفاده میکنید؟ ممکنه اونجا دیده باشید. بله. با حالتی آسوده ادامه داد. من مطالب تو رو دنبال میکنم. کلی داستان به اشتراک میذاری. گفتم بله متشکرم. اون زمانها توجه خیلی زیادی به شبکه های اجتماعی میشد. بیش از 1 میلیون نفر مطالبم رو دنبال میکردم. بخشی از ویدیوها و مطالبی رو که در سمینار میگفتم اونجا به اشتراک میذاشتم. باغبان گفت عجب تصادفی، از کجا به کجا؟ باور کردنی نیست. گفتم چرا نیست؟ در این دنیا چه اتفاقا که حتی وقوعشون در ذهنمون هم نمی گنجه. باز لبخندی زد. چالی عمیق روی گونه راستش داشت. با هیجان موبایلش رو از جیبش درآورد و گفت ببین، سه روز پیش ویدیویی از تو به اشتراک گذاشتم که در مورد داستان درخت سپیدار و بوته کدو تنبل صحبت میکردی. میبینی؟ گفتم بله میبینم. ممنونم، زنده باشید. گفت آفرین به تو جوون. همونطور که داشت دوستانه به شونم میزد ادامه داد در چنین سنی عجب کارهای خوبی میکنی. تو رو تحسین میکنم. با دوستت کدوم هتل میمونی؟ هتل نیستیم. در فاصله 1 کیلومتری از اینجا چادر زدیم. امشبم در چادر هستیم. فردا میریم. اونجا چی کار دارید؟ بیایید مهمون من باشید. منم فردا به ازمیر برمیگردم. شب با هم صحبت میکنیم. با صحبتهای دلنشینت و آشنایی دارم. دستکشاشو در آورد و با سلیقه زیادی تا کرد و در کیف کنارش گذاشت. گفت بیا برات چای دم کنم. گفتم دوستم نگران میشه. گفته بودم تا 10 دقیقه دیگه برمیگردم. نیم ساعت شده. قولم دروغ از آب در اومده. بهتره بیشتر از این نگرانش نکنم و باعث دلواپسیش نشم. اونو هم بردار و بیار. وسایلتون رو جمع کنید. میخوای با ماشین دنبالش بریم؟ گفتم نه، زحمت نکشید. اول من برم و از اون بپرسم، اگه شد با هم میای. بسیار خوب، اما عجله کنید. ببینم غذا خوردید؟ نه، نخوردیم. چقدر خوب. غذا رو هم مهمون من. تا 1 ساعت دیگه بیایید، منتظرتون هستم. حس میکردم که اون از دیدن من خوشحال شده. اما بیشتر به خاطر اینکه دوستی پیدا کرده بود که تنهاییش رو با اون پر کنه. شاد شده بود. اون لحظه حد زدم که به تنهایی زندگی میکنه. طوری به نظر میرسید که بیش از این که به صحبت نیاز داشته باشه، به کسی احتیاج داره که اونو بفهمه. همیشه هم همینطوره. انسان در واقع زمانی خوشحال میشه که کسی اونو بفهمه، نه زمانی که کسی با اون صحبت میکنه. تشکر کردم و از اون جدا شدم. وقتی به سمت چادر باز میگشتم، شادی وصف‌ناپذیری در دلم بود. برای پیدا کردن 1-2 تا میوه برای دنیز را افتاده بودم، اما بعد از گرسنگی 24 ساعته صحبتی گرم کنار سفره غذا قسمتمون شده بود. خب مولانا هم گفته که راه کسانی که قلبشون مملو از خوبیه همیشه بازه. خدا رو شکر که تا اینجا راهمون به بنبست نخورده بود. هر قدر هم به ما فشار اومده باشه، حتی وقتی دنیز آسیب دید یا گرسنه بودیم، راه به شکلی برامون باز می شد. وقتی دنیز منو جلوی در چادر دید گفت معلومه کجایی؟ مردم از نگرانی. فکر کردم منو ول کردی و رفتی. گفتم مگه من چنین کاری می کنم عزیز؟ همسفرمون رو وسط راه ول نمی کنیم. هیچ رنگی هم عوض نمی کنیم. خیالت راحت. تا حالا در این مورد صحبت نکردیم، اما این هم یکی از قواعد راه رفیق کوچولو. باید از همراهت حمایت کنیم. مولانا چی میگه؟ این راه ها به تنهایی طی نمیشه. ما هم تنها نیستیم. تازه خبرهای خوبی برات دارم. تو رو میبرم غذا بخوریم. تمام آثار نگرانی در چهره دنیز در لحظه ای از بین رفت. نگاهش یخ زد و از گرسنگی خیلی بیحال شد. وقتی خبر خوب رو شنید چشماش از شادی برق زد. گفت یعنی اومدی منو ببری غذا بخوریم؟ پس قواعد راه چی شد؟ چجوری به رستوران میریم؟ پول نداریم. سر و وضعمون هم داغون. منم با ناراحتی و صورتی افتاده گفتم رستوران نمیریم که خدای مهمون نواز سر راهمون قرار داد. بهتره بگم یه باغبون میخواد ما رو مهمون کنه. دنیز با شوخی پاسخ داد. بیا، تعویل بگیر. حالا هم که من داشتم به گرسنگی عادت میکردم، غذا سراغمون اومد. بله، زندگی اینطوره. اینجوریه دنیز جان. وقتی محتاج چیزی باشی از تو فرار میکنه. اما وقتی بی نیاز از اون شدی خود به خود به طرفت میاد. جمله زیبایی در این مورد هست. چیزهایی که در زندگی بیش از هر چیز اونها رو میخواید، زمانی که با اشتیاق منتظرشون هستین به سویتان نمیان. این مثل اینه که زندگی به تو میگه تا تو نگاه کنی من نمیتونم خودی نشون بدم. دنیز قهقه زد و تکرار کرد. تا تو نگاه کنی من نمیتونم خودی نشون بدم. و بلند و بلندتر میخندید. گفت خیلی جالب بود. تا آخر عمرم این حرف یادم نمیره. به نظر تو هم عجیب نیست؟ میخوای نمیشه. بعد که رها میکنی و به خودی و خود به سراغت میاد. در خونه هم وقتی دنبال چیزی میگردم پیدا نمیشه. اما وقتی دنبالش نمیگردم جلوی چشم ظاهر میشه. گفتم به جمع حاضر شو. کسی چه میدونه که دیگه چه چیزایی در انتظار ماست. ما هم چادرها رو بستیم و جمع کردیم. کل پشتیامون رو کول کردیم و پیش باغبون رفتیم. در راه متوجه شدم که حتی اسم اونو هم نپرسیدم. نمیدونم چرا، اما باغبون گفتن به اون برام خوشایند بود. راه رفتن دنیزم خیلی خوب شده بود. معنام بود درد نداشت. واقعا هم دو روز استراحت حالشو خوب کرده بود. وقتی به باغ رسیدیم دیدم چایمون خیلی وقت دم کشیده. باغبون وقتی ما رو دید گفت بیایید جوونا، براتون چای همرنگ انار درست دم کردم. در کنارش هم چیزی که غافلگیرتون میکنه. وقتی چای رو در فنجون میریخت، هر دومون از رایحه عالی چای که در محیط پراکنده میشد سرمست شده بودیم. اما دوستمون شیرینی رو که دید کم مونده بود قش کنه. واقعا هم غافلگیر شده بودیم. شیرینی های گرم و تازه. چقدر دلم هوس چای شیرینی کرده بود. دنیز از شادی داشت پر در می آورد. باغبان همزمان که داشت بقیه شیرینی رو که از فر در آورده بود و هنوز گرم بود نشون میداد گفت اسم این چیرماست. در چاناک کال شیرینی مشهوریه. تعریف از خود نباشه اما خیلی خوشمزه درستش میکنم. انگوشتاتون رو هم میخورید. همونطور که حس زده بودم شیرینی رو خودش پخته بود. خودش در باغ قدم میزد و انگورها رو میچید. برای خودش دنیای کوچیک و دور از تجملی ساخته بود و دنبال راهی میگشت تا تنهاییش رو سر کنه. معلوم بود که در زندگی داشت خودش رو سرگرم میکرد. به احتمال قوی غذاش رو هم خودش میپخت و برای اینکه در تنهاییش دیگران رو شریک کنه به اونها هم میداد. دنبال همراه برای خودش میگشت. دنیز گفت شما رو خدا برای ما فرستاده. به قدری گرسنه بودم که نمیتونم بگم. بعد مختصر خودش رو معرفی کرد. بارها از باغبون برای اینکه در خونهش رو برای ما باز کرده بود تشکر کرد. فکر نمیکردم در طول زندگیش اینگونه به کسی احساس دین داشته باشه. گویی تا به حال اینطور از ته دلش از کسی تشکر نکرده بود. باغبون گفت اسم من احمده. کاملا معلوم بود که از گرسنگی دنیز خیلی تعجب کرده بود. با خنده گفت پسرم هاکان تو چرا این جوانو اینقدر گرسنه نگه داشتی؟ به شوخی گفتم سیر کردن دنیز کار سختیه. انگار از روزی که به دنیا اومده گرسنه است. همه با هم خندیدیم. وقتی کنار سفره نشستیم تمام لقمه هایی که میخوردیم رو مزه مزه میکردیم. و با لذت شکممون رو سیر میکردیم. کلبه چوبی که باغبان حدس میزدن با دستای خودش اون رو در باغ ساخته بود، بسیار متواضعانه بود. اما همونقدر لذت بخش و پر از آرامش بود. با وجود این که فقط چند وسیله داشت، انسان احساس میکرد که انگار هیچ گونه کمبودی در اونجا نیست. میزی که جلوی کلبه قرار داده بود برای ما به غنی ترین سفره دنیا تبدیل شده بود که برای من خیلی ارزشمندتر از گران قیمت ترین رستوران ها بود، چون اون این سفره رو به میل خودش برامون پهن کرده بود، بدون چشم داشت، بدون منفعت طلبی و کاملا سخاوتمندانه. با حیرت به این کلبه بی تکلف، میز دست ساز کوچیک جلوی در، چاه کنارش، خنکی که در پارچ بود و از چاه پر شده بود نگاه می کردم. از طرف دیگه دلم می خواست باغبانی رو که ما رو مهمون کرده بود بیشتر بشناسم. متاسفانه چشم دنیز هنوز هیچ چیز رو نمی دید. اگر رهاش می کردم کل ظرف شیرینی رو در معده خودش خالی می کرد. احمد باغبان کم مونده بود زبونش رو از شدت شکم پرستی دنیز قورت بده. یه فنجون چای در دستش همونطور خشکش زده بود و دنیز رو تماشا می کرد. بعد گفت نه تو این جوان رو گرسنه نگه داشتی. طفلکی از گرسنگی داشت می مرد. با خنده گفتم اینطور پیش اومد دیگه. پسرم هاکان، یعنی چی پیش اومد؟ پوست و استخون شده، انگار از قحطی در اومده. این کارا چیه؟ خیر باشه، شما چه بلایی سر خودتون میارید؟ نفهمیدم این چه جور سفریه دیگه. در دلم گفتم به خشکی شانس، الان احمد باغبان و دنیز دست به دست هم میدن و به من قور میزنن، دیگه بعد از این نمیتونم حریف هر دوشون بشم. برای اینکه بحث گرسنگی رو خاتمه بدم، بلند شدم و چایی ریختم. کمی شرح سفرمون رو براش گفتم. گفت چه خوب، مگه جوانای این دور و زمونه هم این کارا میکنن؟ آفرین به شما. نگاهش خیره موند و به فکر فرو رفت. متوجه شدم که وقتی در فکر فرو رفت، حزن و اندوهی بر چهرش نقش بست. گفت در کل زندگیم کاری برای خودم انجام ندادم. هر کاری که در 5 سال اخیر انجام دادم صرفا برای انجام دادنشون بوده، نه بیشتر. با خودم گفتم که خدا میدونه چه اتفاقاتی تجربه کرده که اینطور تنها شده. چون انسان به این دلیل خود رو به تنهایی میکشه که بیشتر صدمه نبینه. جنبه غلط زندگی منیت انسان رو به سوی تنهایی میکشونه. کنجکاو بودم اما باز چیزی نپرسیدم. نمیخواستم مجبورش کنم چیزی بگه تا زمانی که خودش بخواد، چون یادآوری همیشه برای همه خوب نیست. احمد آقا از ما پرسید چاناک کاله رو گشتید؟ دنیز همونطور که دهانش پر از شیرینی بود میونه حرفش پرید و گفت نه نگشتیم. گفت خب پس شما رو کمی در شهر بگردونم. با ماشین ما رو در چاناک‌کاله برای گردش برد. وقتی از جلوی اسب تراوا گذشتیم احمد آقا پرسید بچه ها داستان اینجا رو میدونید؟ معلوم بود که میخواست داستانهاشو به ما هم بگه. دنیز گفت همون فیلمی که برد پیت بازی کرده بود. خیلی مرد خوش‌تیپیه. قطعاً موضوعی که احمد آقا میخواست در موردش صحبت کنه فیلم های هالیوودی نبود. فکر کنم برای همین اولین بار بود که حرف دنیز رو نشنیده گرفت. حس میکردم که خیلی نیاز به صحبت داشت. از هر رفتارش معلوم بود که دل پری داره. طوری که بخوام بفهمونم مشتاق شنیدن حرفاش هستم به صورتش نگاه کردم. اینطور شروع به صحبت کرد. طبق افسانه های قوم آکدیان، مدت زمان زیادی در جنگ تلاش کرده بود تا شهر تروا را صاحب تصاحب کنه. اما نمیتونست پیروز شه. سپس به ذهن اودیسیوس این فکر میرسه که با اسب چوبی وارد شهر شه. پس از اون دستور داد اسب بزرگی ساخته شه. سربازان در داخل اون پنهون شده و وارد شهر شدن. و اونا که جایی نگرفته بودن از میون جنگ دور شده بودن. اودیسیوس به حاکم شهر تروا گفت که باخت خود رو پذیرفته و برای بزرگداشت جنگ این اسب چوبی رو به عنوان هدیه تقدیم میکنه. آکدیان هم خوشحال میشه و این هدیه رو میپذیره. شب دروازه ها رو باز میکنن و اسب رو با شکوه و جلال وارد قلعه میکنن و جشن پیروزی میگیرن. وقتی همه سرمست شده بودن، سربازا از اسب چوبی خارج میشن و برای عبور بقیه سربازان هم دروازه ها رو باز میکنن. به نیز صورت سربازان اودیسئوس به راحتی وارد قلعه میشن و در لحظه ای که آکدیان انتظارش رو نداشتن، بر اونها پیروز میشن. اما هنوز حرفای احمد آقا تموم نشده بود که موضوع رو به جنبه عمیق از زندگی ربط داد. گفت انسان هم اینگونه بر انسان غلبه میکنه. انسان وقتی انتظارش رو نداره به کسی که توقعش رو نداره میبازه. از کسی که انتظارش رو نداره عمیق‌ترین ضربه رو میخوره. چون انسان خودش رو از دشمن محافظت میکنه، اما نسبت به نزدیکانش آسیب پذیر میمونه. برای همین نزدیکترین ها اونو زمین میزنن. من هم اینو تجربه کردم و همراه دردی بزرگ زحمت 25 سالم در یک روز برباد رفت. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.